صبحانه با خبر.
هفته صبح در ایران به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. در 25مین روز از بهمن 1394 14 ماه فوریه 2016 میلادی در صبح یک شنبه با صبحانه با خبری دیگر به دیدار شما آمدیم. من رویا کریمی مجد در 60 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود. امروز هم در کنار همکارانم مراد ویسی سردبیر و تهیه کننده بخش بامدادی، بنیامین صدر که با تازه ترین خبرها با ما خواهد بود و یانیک کارگردان فنی برنامه متنوع و پر از خبر و گزارش و البته موسیقی رو برای شما تدارک دیدیم. پیش از همه بنیامین صدر در استدیو است ما رو در جریان آخرین خبرها قرار بده. صبح بخیر بنیامین.
صبح بخیر، سلام بر شما، سلام بر بینندگان و شنوندگان رادیو فردا. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و جان کری همتای آمریکایی او در مونیخ آلمان درباره چگونگی اجرای برجام گفتگو کردند. به گزارش خبرنگار رادیو فردا از مونیخ، در این دیدار که روز شنبه در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ برگزار شد، دو طرف درباره جزئیات و اجرای بندهای مختلف برجام مذاکره کردند. همچنین در این دیدار درباره بحران سوریه و نقش ایران برای حل آن گفتگو شد. 52مین کنفرانس امنیتی مونیخ از 23 تا 25 بهمن با شرکت سران و مقام‌های ارشد کشورهای مختلف از جمله وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در مونیخ برگزار شد. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران میگوید که وزارت امور خارجه در فرودگاه‌های ایران و برای اتباع 180 کشور ویزای 30 روزه صادر می‌کند. به گزارش ایرنا، آقای عراقچی این سخنان را در اصفهان و در جمع فعالان اقتصادی عنوان کرده است. معاون وزیر امور خارجه ایران در حال این سخنان را بیان می‌کند که ایرانیان برای سفر به بیشتر کشورهای دنیا نیازمند اخذ روادید پیش از سفر هستند. فهرست انتخاباتی موسوم به ائتلاف بزرگ اصولگرایان روز شنبه در حالی منتشر شد که نامی از علی لاریجانی رئیس اصولگرای مجلس نهم در آن به چشم نمی‌خورد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، شورای ائتلاف اصولگرایان سه نامزد در حوزه انتخاباتی قم معرفی کرده که نام علی لاریجانی در آن دیده نمی‌شود. با این وجود جامعه مدرسین حوزه علمی قم روز شنبه و در اطلاعی از نامزدی علی لاریجانی در حوزه انتخاباتی قم حمایت کرد. انتخابات دوره 10 مجلس شورای اسلامی همزمان با انتخابات مجلس خبرگان رهبری 7 اسفند ماه قرار است برگزار شود. مهدی سحرخیز فرزند عیسی سحرخیز فعال سیاسی و روزنامه‌نگار زندانی میگوید پدرش 2 روز است که در زندان دست به اعتصاب غذای خشک زده است. مهدی سحرخیز دیروز شنبه در حساب کاربری توییتر خود نوشت که عیسی سحرخیز به گفته او برای اعتراف به کار نکرده تحت فشار است. آقای سحرخیز که اواسط آبان ماه از سوی اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شده در زندان اوین تهران است و پیش از این اعتصاب غذای ترک کرده بود. عیسی سحرخیز آنچنان که وکیلش محمود علیزاده طباطبایی پیشتر اعلام کرده بود به اقدام علیه امنیت ملی و توهین به مقامات متهم شده است. آقای سحرخیز بعد از وقایع انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 نیز بیش از 4.5 سال در حبس بود. به ترکیه می رویم. منابع دولتی در این کشور می گویند ارتش ترکیه مواضع شبه نظامیان کرد را در شمال سوریه هدف قرار داده است. خبرگزاری رویترز شنبه شب اعلام کرد حزب اتحاد دموکراتیک کردهای سوریه که آنکاران را گروهی تروریستی می داند تایید کرده که نیروی هوایی ترکیه مواضع این گروه را در منطقه در اوزاز در شمال حلب و نزدیکی مرز ترکیه گلوله باران کرده است. به گزارش رویترز این گلوله باران ساعتی پس از هشدار نخست وزیر ترکیه درباره اقدام آنکارا در صورت مواجهه با تهدید مرزهایش انجام گرفته است. آنکارا از سیاست آمریکا در حمایت از اتحاد دموکراتیک برای مقابله با گروه حکومت اسلامی ناراضی است. اتحاد دموکراتیک بخش وسیعی از نواحی هم مرز با ترکیه را در خاک سوریه در تصرف دارد و ترکیه این تشکل کرد را وابسته به حزب کارگران کردستان می‌داند. آمریکا چندی پیش اعلام کرد حزب اتحاد دموکراتیک سوریه را گروهی تروریستی نمی‌داند. قائم مقام وزارت کشور ایران میگوید که این وزارتخانه از آنچه تعرض به تجمع‌های قانونی در دوران تبلیغات انتخابات مجلس و خبرگان خوانده جلوگیری می‌کند. به گزارش ایسنا، حسین علی امیری روز شنبه گفت از نظر وزارت کشور همه کسانی که برای انتخابات هفتم اسفند تایید صلاحیت شدند به گفته او از حقوق برابری برخوردارند و وزارت کشور حامی حقوق آنهاست. حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی، چند پیش برگزاری میتینگ و تجمع خیابانی را در آستانه انتخابات ممنوع اعلام کرده بود.
سپاسگزارم از بنیامین صدر. و اما ببینیم سردبیر برنامه مراد ویسی امروز برای صبحانه با خبر چه تدارک دیده. دومین و آخرین روز کنفرانس امنیتی مونیخ، هانا کاویانی از آنچه در پشت درهای بسته جلسات گذشت خبر خواهد داد. معمای روابط خارجی ایران با کشورهای منطقه و منازعه سوریه، موضوع گفتگوی ماست با جلیل روشندل. بی‌توجهی بانک‌ها به تعیین سقف سود سپرده‌ها رو با احمد علوی به گفتگو می‌نشینیم. روزنامه‌های صبح تهران و مباحث انتخاباتی رو هم با شهرام رفیع‌زاده ورق خواهیم زد. و آخرین خبرها از برگزیده شدن یک بازیکن زن فوتسالیست ایرانی در جمع 10 بازیکن برتر جهان رو از مهدی رستم‌پور می‌شنوید. سری هم خواهیم زد به چند سالن تئاتر در تهران و البته موسیقی خواهیم شنید. شما هم میتونید در برنامه امروز مشارکت داشته باشید، با ما تماس بگیرید، پیشنهادات، انتقادات و نظرات خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید با این شماره 2048-799-599-800 و 2048-799-599-860. با صبحانه با خبر همراه ما بمانید. دومین و آخرین روز از 52 کنفرانس امنیتی مونیخ با شرکت سران و مقامات ارشد کشورهای مختلف از جمله وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به پایان رسید. گزارشی داریم از همکارم هانا کاویانی که برای تهیه گزارش به مونیخ سفر کرده.
فضای کنفرانس امنیتی غیر رسمی و دوستانه است. سه روز گفتگو و تبادل نظر و دیدار درباره مهمترین چالش‌های بین‌المللی. اما هنگامی که سیاستمداران ارشد کشورها پشت میکروفون می‌آیند تا مواضع کشورشان را درباره بحران‌ها به اطلاع عموم برسانند، جدیت جای لبخند و دست دادن‌ها را می‌گیرد. روز شنبه کنفرانس امنیتی مونیخ شاهد لحظاتی جدی از این دست بود.
یکی از سخنرانی هایی که در روز شنبه نظرها رو به خود جلب کرد، مثل هر سال در کنفرانس امنیتی مونیخ، سخنرانی جان کری وزیر امور خارجه آمریکا بود که در حدود 15 دقیقه رویکرد آمریکا رو نسبت به بحران هایی که در کنفرانس درباره اونها صحبت میشه تبیین کرد.
این سومین سالی بود که کنفرانس امنیتی مونیخ تحت تاثیر بحران بین روسیه و اوکراین بود. از همین رو هم آقای کری بخش مهمی از سخنرانیش را به این موضوع اختصاص داد و گفت یا روسیه باید پایبند به تعهداتش بر مبنای پیمان مینسک
و یا منتظر تبعات تحریم‌های اقتصادی که بر مسکو تحمیل شده است باشد.
البته گفته‌های وزیر خارجه آمریکا نقطه مقابل آن چیزی بود که نخست وزیر روسیه و وزیر خارجه آن کشور در نشست‌های دیگری مطرح کردند. دمیتری مدودف که کشورش متهم به دامن زدن به بحران در شرق اوکراین و نیروهای جدای طلب در آن منطقه است، آنچه در اوکراین می‌گذرد را جنگ داخلی خواند. پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین هم که در نشست‌های روز شنبه حاضر بود، درباره آنچه از سوی مقام‌های روس در مونیخ شنیده بود، خطاب به مقام‌های ارشد مسکو گفت اجازه نمی‌دهیم که تنها آنچه آقای پروشنکو پروپاگاندای مسکو خواند به گوش حضار در مونیخ رسد. اما بحران و جنگ در سوریه و مبارزه با گروه خلافت اسلامی و افراطگرایی همچنان صدرنشین فهرست موضوعاتی است که در کنفرانس امنیتی مونیخ درباره آن صحبت می شود و وزیر خارجه آمریکا هم در این باره با تاکید بر اهمیت گرد هم آمدن گروه حمایت از سوریه، همچنان از حملات جنگنده های روس در سوریه انتقاد کرد و گفت که این حملات غیر نظامیان و مخالفان میان روی اسد را هدف گرفته است.
The vast majority, in our opinion, of Russia's attacks have been against legitimate opposition groups. And to adhere to the agreement that has been made, We think it is critical that Russia's targeting change.
از جمله حاشیه‌های پررنگ کنفرانس که بی ارتباط با موضوع سوریه هم نیست، تنش در روابط تهران ریاض است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز جمعه گفته بود که تهران و ریاض در سوریه منافع مشترک دارند و باید رقابت‌ها را کنار بگذارند و نباید در فکر حذف دیگری باشند. اما عادل الجبر در واکنش به این گفته‌های آقای ظریف در مصاحبه‌ای با شبکه خبری CNN حرف‌های همتای ایرانی خود را مضحک خواند و ایران را به اقداماتی چون حمایت از فرقه‌گرایی و حمایت از گروه‌های تندرو در خاورمیانه متهم کرد. وزیر امور خارجه ایران که بعد از ظهر شنبه پس از دیدار با همتای آمریکایی خود پشت درهای بسته به تهران بازگشت، پیش از عزیمت تنها گفت این مردم سوریه هستند که باید سرنوشت خود را مشخص کنند. آنطور که خبرگزاری‌های ایرانی گزارش دادند، دیدار آقایان ظریف و کری پیرامون نحوه اجرای توافق هسته‌ای انجام شده است. هانا کاویانی، رادیو فردا، مونیخ.
روز عشاق موسوم به ولنتاین همسال در 14 فوریه 25 بهمن در بسیاری از مناطق جهان به خصوص کشورهای غربی گرامی داشته میشه. در سالهای اخیر در ایران هم توجهی به این روز صورت میگیره. اما اخیراً اداره اماکن نیروی انتظامی ایران با صدور بخشنامه‌ای برگزاری مراسم روز ولنتاین رو در کافی شاپ ها و آب میوه فروشی های سراسر کشور ممنوع کرده و از واحدهای صنفی خواسته که مانع تجمع دختران و پسران در این روز بشن. این ممنوعیت واکنش های زیادی رو در شبکه‌های اجتماعی ایجاد کرده. از جمله علی در صفحه فیسبوک رادیو فردا نوشته به قدر این حکومت متحجب و عقب افتاده است که حتی حاضر نیست جوانان ایرانی در سال یک روز شاد باشند و به طرف مقابل خودشان اظهار عشق و محبت کنند. فقط میخواهم به این آخوندها بگویم که با دستور و امر و نهی فرهنگ درست نمیشود. مخاطب دیگری به نام میلاد نوشته منظور اینه که روز عشاق با پیراهن مشکی بنشینید توی خونه، پای تلویزیون برنامه زیبای زلال احکام رو نگاه کنید، حجاب هم فراموش نشه. و اهورا نوشته دهانت را میبویند مبادا گفته باشی دوستت دارم، اما ولنتاین بر ایرانیان مبارک. و مخاطب دیگری بدون نام نوشته آیا کلن تجمع از هر جنسی مخالف امنیت آقاست؟ مخاطب دیگری رو هم به نام علیرضا اینطور نوشته که فکر میکنم امسال آقای مکارم شیرازی ولنتاین رو حرام اعلام کرده. و مخاطب دیگری هم نوشته آقا چرا ولنتاین؟ چرا روز شیرین و فرهاد؟ نه. شما هم میتونید با ما تماس بگیرید و پیام های خودتون رو، اظهار نظر و انتقادات و پیشنهادات خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید، مثل همراهانی که همکنون صداشون رو با هم میشنویم.
آقای هاشمی رفسنجانی در صحبت هاشون میفرمایند که نظام جمهوریتش و اسلامیتش ضعیف شده. البته که همینطوره، حالا هم نشده. آقای رفسنجانی، مسبب تمام این مسائل شخص جناب عالی هستید. اگر خدا وکیلی به قضیه نگاه کنیم، هیچ کسی در کشور بعد از مرگ آقای خمینی قدرت نداشت. شما رهبر تراشیدید، شما سکوت کردید در مورد این چپوندن بعضی مواد در قانون اساسی مثل همین نظارت استصوابی یا مسائل از این دست. حالا دیگه که آب از سر گذشته اومدید به میدان، برای چی؟ میخواید خودتون حفظ کنید که دیر شده، میخواید مملکت حفظ کنید بازم دیر شده. ابزار قدرتی در دست شما نیست. اکثر مردم هم گذشته شما رو کاملا به خاطر دارن متاسفانه. شهامت لازم رو دارید شما، ولی متاسفانه سابقه خوبی در جامعه ندارین.
دیگه زیادی از مردم ما همچنان اعتقاد دارن که آقای هاشمی رفسنجانی معتدل‌ترین شخصیت جمهوری اسلامی هست و دموکرات‌تر از دیگران به اصطلاح هست. اما باید عرض کنم که جناب آقای رفسنجانی بعد از 37 سال تازه کشف کردند که جمهوری اسلامی نه جمهوریتش درست هست و نه اسلامیتش. 37 سال هست که مردم نفس نمیتونن بکشن و امروز که مردم اجازه ندارن حتی به کسانی رو که از صمیم قلب دوست دارن یک شاخه گل هدیه کنن و بگن دوستت دارن.
این نظام مشروعیت مدنی ندارد. یک نظام مافیایی چپاولگر و دوست، نظامی مملو از اختلاس و بالاتر از همه ویرانگر فرهنگ ایران و ایرانیان بود و بس. حال هر کسی که میخواهد رأی در صندوق ایشان بیاندازد مجاز است. فقط به این اندیشه کنید که فردای فرزندانتان چه خواهد شد.
خبردار شدم که یه خانم ایرانی سفیر امریکا شده در کشور سوئد. تعجب کردیم چون اگر یه آمریکایی از نزدیکی مرز ایران هم رد بشه داد میزنن نفوس نفوس.
آقای خامنه‌ای، آقای روحانی، لطفاً این بطیریانی که در زادان تمرستان هستن اینها را جمع کنین، چون اینها شبا میرن برای دزدی تو خونه مردم با لباس نظامی و با کلاش. آدم نمیدونه که اینا دزدن واقعاً یا اینا بسیجی هستن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-21-12-21-12.
هرچند شورای پول و اعتبار اردیبهشت ماه سال جاری سقف سود سپرده ها را 20% تعیین کرد، اما بانک ها به این امر توجهی نشان نداده و با دور زدن قوانین حتی سودهای بالای 25% هم به سپرده گذاران خود می پردازند. حالا بانک مرکزی ایران در بخشنامه ای به شبکه بانکی بر لزوم توجه بیش از پیش به رعایت نرخ های سود بانکی تاکید کرده. همراه هستیم با احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد از طریق اسکایپ. آقای علوی، چرا بانک ها علیرغم تصمیم شورای پول و اعتبار از کاهش نرخ سود سپرده ها خودداری می کنند؟
هدف اصلی اونها جمع‌آوری نقدینگی. بسیاری از بانک های ایران برشکسته هستن و از کمبود نقدینگی رنج می‌برن، چون میزان وام های انباشته‌ای که در سالهای گذشته ارائه کردن و در شرایط فعلی هم عمدتاً معوقه و غیر قابل وصول هستن بیش از سرمایه اونهاست و تنها با ایجاد حساب های سوری است که مانع برشکستگی خودشون شدن. در چنین شرایطی کمبود نقدینگی این بانک ها رو زیر فشار گذاشت و اونها برای ایجاد نقدینگی و حل مشکلات روزمره سودهای بالایی رو به سپرده گذاران میپردازن. یکی از عوامل دیگه هم نرخ سود سپرده بالا به وسیله مؤسسات اعتباری وابسته به ارگان‌ها و نهادهای شبه دولتی است که به این وسیله میخوان با بانک‌ها رقابت بکنند و بانک مرکزی هم از مقابله با این رقابت ناسالم ناتوانه. پرداخت سود و بهره بالا به سپرده گذاران هرچند مشکل بانک ها رو به طور موقت پنهان میکنه، اما همزمان مشکلات بسیاری دیگری رو هم فراهم میکنه.
این مشکلات بسیاری که به اون اشاره کردی دقیقا چه مواردی هستن؟
یکی از شرط های خروج از رکود و سرعت دادن به فرایند رشد اقتصادی همونا کاهش نرخ بهره و در پیش گرفتن سیاست های انبساطی بانکیه. کاهش نرخ بهره و سیاست انبساطی میتونه سرمایه گذاری در بخش های گوناگون اقتصادی و به خصوص بنگاه های کوچک و متوسط و بخش مسکن رو فعال بکنه و به این وسیله با رشد اقتصادی در چنین صنایعی فرصت های شغلی تازه ایجاد خواهد شد و البته این به سود جامعه هست. پرداخت سود و بهره بالا به سپرده گذاران الان خودش یک مانعی شده برای سرمایه گذاری در بخش هایی که ریسک پذیر هستند و منابع کلانی در بانک ها حبس شده.
آیا علوی، به این ترتیب آیا دولت میتونه برای تغییر وضعیت بازار پول و سرمایه اقدام مؤثری انجام بده؟
دولت از قضا خودش یکی از بزرگترین بدهکاران نظام بانکی و مسبب بخشی از مشکلات این نرخ بهره بالاست و بانک ها مشکلی رو که دولت در واقع عامل اونه بر شانه تولید کنندگان و بنگاه ها منتقل و تحمیل کردن. با توجه به کسر بودجه عظیم دولت در سال جاری و همچنین کاهش درآمدهای نفتی، بعیده که دولت بتونه کار قابل توجهی در مورد کاهش نرخ بهره تحصیلات انجام بده. بنابراین اون چه مقامات اقتصادی دولت میگن پرداخت معوقه های دولت به بانک ها دست کم 5 سال طول خواهد کشید و تازه این با ریسک های فراوانی همراه و بعید نیست که حتی محقق هم نشه.
آقای علوی، از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم.
متشکرم از شما خانم کریم.
دریافت برنامه‌های رادیو فردا از ماهواره یاسم. موقعیت 52.5 درجه شرقی. پولاریزاسیون عمودی. فرکانس 11996 مگاهرتز. FEC 89. سیمبل ریت 27500. رادیو فردا در یاسم.
صبح روز یک شنبه روزنامه‌ها ردیف چیده شده روی دکه‌های مطبوعاتی و ما هم مثل هر روز همراه هستیم با همکار روزنامه‌نگارم شهرام رفیع‌زاده که از کانادا از طریق اسکایپ همراه ماست. آقای رفیع‌زاده، تازه‌ترین تحولات انتخاباتی در شماره یک شنبه روزنامه‌های ایران چه بازتابی داشته؟
امروز روزنامه شرق گزارش مفصلی داره درباره اینکه آیا آقای اکبر هاشمی رفسنجانی سرانجام در فهرست جامعتین که مربوط است به جامعه مدرسین حوزه علمی قم و جامعه روحانیت مبارز تهران قرار خواهد گرفت یا نه، که بر اساس اعلام مسئولان جامعه مدرسین حوزه علمی قم به نوشته روزنامه شرق، آقای هاشمی رفسنجانی از این فهرست حذف شده. اما روزنامه شرق نوشته که در جامعه روحانیت تهران هنوز بحث هست و قرار است که تکلیف این موضوع روشن بشه، هرچند که آقای حسین ابراهیمی یکی از اعضای این جامعه به نوشته روزنامه شرق گفته که این جامعه به سمت حذف هاشمی رفسنجانی از فهرست انتخاباتی خودش پیش خواهد رفت. در این حال روزنامه شرق خبر داده که دستور وزیر کشور برای پیگیری شکایت ستاد انتخاباتی آقای هاشمی رفسنجانی هم صادر شده. این شکایت مربوط است به جمع‌آوری بنرهای تبلیغاتی آقای هاشمی در جریان راهپیمایی روز 22 بهمن. اما روزنامه قانون امروز گزارشی منتشر کرده با تیتر دو آیت الله به هم رسیدند و اشاره است به قرار گرفتن آقای هاشمی رفسنجانی در مقابل محمد تقی مصباح یزدی با دو فهرست که به نوشته روزنامه قانون یکی فهرست جامعه مدرسین حوزه علمی قم هست و دیگری هم فهرست مورد حمایت آقای اکبر هاشمی رفسنجانی. روزنامه قانون سعی کرده با جداولی که امروز منتشر کرده یک مقایسه ای انجام بده میان کاندیداهایی که مشترک هست در دو فهرست که به نوشته روزنامه 8 کاندیدا مشترک هست، مثل آقای روحانی، ابراهیم امینی، محمد علی موحدی کرمانی و محسن قومی و چند چهره دیگر، و تفاوت‌های دو لیست رو هم برشمرده که در فهرست مردم، خبرگان مردم که آقای هاشمی رفسنجانی و نزدیکان او منتشر کردن، خود آقای هاشمی رفسنجانی، محمود علوی و محمد علی تسخیری از چهره‌های دیگر شاخصش هستند. در فهرست جامعه مدرسین هم احمد جنتی، محمد تقی مصباح یزدی و آقای محمد یزدی چهره‌های شاخص اون فهرست هستند. روزنامه آرمان امروز یادداشت منتشر کرده از آقای صادق زیباکلام که در این یادداشت چون تأکید کردی که باید در انتخابات شرکت کرد و به لیست اعتدالی مورد حمایت اکبر هاشمی رفسنجانی رأی داد. آقای زیباکلام اشاره کردی که هرگاه مردم کمتر در انتخابات شرکت کردند، تندروها به مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان راه پیدا کردند و این مسیر حرکت جمهوری اسلامی و ایران رو از حرکت اعتدالی فاصله داده. روزنامه اعتماد هم گزارشی داره درباره حذف آقای علی لاریجانی، کاندیدای انتخابات مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه قم، از فهرست اصولگرایان، و نوشته که یک ساعتی پس از اون که روز گذشته آقای علی لاریجانی اعلام کرد که به شکل مستقل وارد انتخابات شده، ائتلاف اصولگرایان در قم ایشون رو حذف کرد از فهرست خودش و محمد رضا آشتیانی، مجتبی ذوالنور و احمد امیرآبادی فراهانی رو در فهرست خودش قرار داده. روزنامه کیهان هم امروز دولت آقای روحانی رو متهم کرده به اینکه قرار تلاش میکنه که نمایندگان هوادار خودش رو راهی مجلس کنه و از اونها به عنوان وکیل دوله یاد کرده و نوشته که اگر دولت آقای روحانی موفق به این کار بشه دیگه دولت پاسخگویی نخواهد.
آقای رفیع‌زاده، ارزیابی روزنامه‌های یکشنبه از حضور محمد جواد ظریف در اجلاس مونیخ چه بوده؟
دو نگاه متفاوت امروز در روزنامه‌ها در این باره وجود داره. روزنامه ایران که نزدیک است به دولت نوشته که در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ آقای محمد جواد ظریف سخنانی بیان کرده، از جمله ابراز تمایل کرده که با عربستان بار دیگر ایران نزدیک بشه و مذاکراتی هم داشته باشند و این رو نشانه‌های تمایل تهران و ریاض به تنش زدایی توصیف کرده و البته خبر داده که عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان هم نشانه‌هایی از این تمایل به تنش زدایی نقدی رو در سخنان خودش بیان کرده. اما روزنامه وطن امروز که نزدیک است به جبهه پایداری، به شدت آقای محمد جواد ظریف رو مورد حمله قرار داده و نوشته که با وجود تشدید مواضع ضد ایرانی وزیر خارجه عربستان، ادبیات محمد جواد ظریف درباره آل سعود همچنان با واقعیات جاری میان دو کشور در تضاد است.
و روزنامه‌های شهروند و سپید هم گزارش‌هایی دارند درباره برگزاری مراسم روز پرستار. چه نکاتی در این مراسم بیان شده؟
روزنامه شهروند گزارش داده که روز گذشته یک مراسم به مناسبت روز پرستار در سالن همایش‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی برگزار شد با حضور مقام‌های وزارت بهداشت و خود آقای حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت. و این روزنامه نوشته که آقای هاشمی ابراز نگرانی کرده از اینکه تاریخ‌های صنفی، تشکل‌های صنفی پرستاران خیلی با وزارت بهداشت همراه نیستند. در این حال گفته که بیمارستان‌های کشور 100,000 پرستار کم دارند. اما روزنامه سپید گزارش داده که دو مراسم برای یک مناسبت برگزار شده. مراسم دیگر به نوشته این روزنامه در یکی دیگر از یعنی مرکز همایش برج میلاد برگزار شده و کسانی که اون رو برگزار کردن سازمان نظام پرستاری هستند. و این روزنامه نوشته که رئیس سازمان نظام پرستاری به شدت از وزارت بهداشت انتقاد کرده و گفته که اونها 400,000 تومان به برخی از پرستاران دادن تا در این مراسم حاضر نشوند.
سپاسگزارم آقای رفیع‌زاده. بخش دوم صبحانه با خبر یک بار دیگه با شما همراه خواهیم بود.
متشکرم.
از کارگران درباره کارگران کارنامه دوشنبه ها در مجله شامگاهی.
نوبت رسیده به اینکه با هم دنیای ورزش امروز رو مرور کنیم.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقه‌مندان ورزش، بامداد یک شنبه‌تون به خیر و خوشی. اولین خبر ورزشی درباره فرشته کریمی، بهترین بازیکن فوتسال زنان آسیا، که یک بار دیگه به عنوان یکی از 10 بازیکن برتر جهان انتخاب شده. و برای اینکه بدونیم چقدر اهمیت داره این عنوان، نگاهی بیاندازیم به سایر بازیکنانی که جزو 10 نفر برتر هستند. 7 نفر از پرتغال و برزیل و فقط 3 نفر از ایران، اسپانیا و روسیه. پیشتر فرزانه توسلی هم به عنوان یکی از 10 دروازه‌بان برتر جهان معرفی شده بود. رقابت‌های فوتبال در هلند و درخشش علیرضا جهانبخش بازیکن ایرانی تیم آزاد آلکمار که مقابل تیم هراکلس یه گل زد، یه پاس گل داد، در پیروزی 6-3 تیمش در این بازی فوق‌العاده پرگل نقشی موثری ایفا کرد و بهترین بازیکن میدان هم انتخاب شد. تورنمنت کشتی اوکراین دیروز 10 کشتیگیر ایرانی روی تشک رفتن. پیمان یاراحمدی، عظیم گرمسیری و مهدی فلاح 3 کشتیگیر طلایی ایران بودن از کشتیگیران جوان و آتیه‌دار آزاد و فرنگی. امروز رقابت‌ها ادامه خواهد یافت. دیروز غیر از این 3 مدال طلا ایران موفق به کسب 1 مدال برنز هم شد. از فوتبال در اروپا گفتیم، نتیجه بازی هلند رو و درخشش علیرضا جهانبخش. در انگلستان رضا قوچان‌نژاد برای چارلتون بازی کرد و 75 دقیقه در زمین بود، اما تیمش از کسب پیروزی باز موند در برابر کاردیف. در فوتبال باشگاه انگلستان در لیگ برتر، چلسی طوفان به پا کرد، مقابل نیوکاسل 5-1 به برتری رسید منچستر یونایتد. و نتیجه ضعیف دیگری که این بار در برابر تیم تای جدولی ساندرلند رقم خورد، نتیجه را واگذار کرد تا جوز مورینیو یک گام دیگه به یونایتد نزدیکتر بشه برای جایگزینی لوئیس ون گال. در ایتالیا بازی فوق‌العاده حساس ناپولی صدرنشین با یوونتوس تا دقیقه 87 مساوی بود که یووه توسط سیمون زازا گل 3 امتیازی رو زد، سود کرد به صدر جدول، ناپولی رو کشید پایین. در اسپانیا بالاخره والنسیا با گرینویل سرمربی انگلیسیش برد، در شرایطی که این بازی رو هم عقب بود در برابر اسپانیول، اما سرانجام نویل تونست با والنسیا در لالیگا یک پیروزی به دست بیاره. رئال مادرید هم موفق شد بیلباو رو در دیداری جذاب 4-2 از پیش رو برداره. روزی سرشار از شادمانی رو براتون آرزومندم. تا فردا.
با پایان خبرهای ورزشی کم کم به ساعت 7:30 بامداد در تهران نزدیک میشیم. صدای رادیو فردا رو میشنوید و همراه هستید با نیم ساعت دوم برنامه تصویری صبحانه با خبر مجله صبحگاهی رادیو فردا که هر روز از ساعت 7 تا 8 بامداد به صورت رادیو تلویزیونی پخش میشه. همکارم بنیامین صد در استودیو تا یک بار دیگه شما رو در جریان سرخط خبرهای صبح امروز قرار بده.
با سلام دوباره. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و جان کری همتای آمریکایی او در مونیخ آلمان درباره چگونگی اجرای برجام گفتگو کردند. مهدی سحرخیز فرزند عیسی سحرخیز فعال سیاسی و روزنامه‌نگار زندانی میگوید پدرش 2 روز است که در زندان دست به اعتصاب غذای خشک زده است. فهرست انتخاباتی موسوم به ائتلاف بزرگ اصولگرایان روز شنبه در حالی منتشر شد که نامی از علی لاریجانی رئیس اصولگرای مجلس نهم در آن به چشم نمی‌خورد. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران میگوید که وزارت امور خارجه در فرودگاه‌های ایران و برای اتباع 180 کشور ویزای 30 روزه صادر می‌کند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه گفت تحریم‌های اقتصادی پیش از توافق هسته‌ای ایران را به حدود 60 سال قبل برگردانده بود. حسین ابراهیمی عضو جامعه روحانیت مبارز میگوید نام اکبر هاشمی رفسنجانی از مؤسسان جامعه روحانیت مبارز در فهرست این تشکل سیاسی برای انتخابات مجلس خبرگان نیست. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا میگوید تا زمانی که روسیه همه جوانب توافق صلح اوکراین را رعایت نکند تحریم ها علیه مسکو ادامه خواهد داشت. قائم مقام وزارت کشور ایران اعلام کرد این وزارتخانه از آنچه تعرض به تجمع های قانونی در دوران تبلیغات انتخابات مجلس و خبرگان خواند جلوگیری میکند. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران در یادداشتی در وبسایت شخصیش از مردم خواست که پای صندوق‌های رأی بروند. حزب اتحاد دموکراتیک کردهای سوریه تاکید کرد که نیروی هوایی ترکیه مواضع این گروه را در منطقه اعزاز در شمال حلب و نزدیکی مرز ترکیه گلوله باران کرده است.
سپاسگزارم از همکارم بنیامین سطر. یادآوری میکنم که جزئیات بیشتر خبرها رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com پیگیری کنید. و ما در 30 دقیقه پیش رو از صبحانه با خبر ابتدا گفتگویی داریم با جلیل روشندل در مورد روابط ایران، ترکیه و روسیه. سپس روزنامه‌های صبح امروز شهرستان‌ها رو با شهرام رفیع‌زاده ورق میزنیم و فرج سرکوهی هم از خبرهای فرهنگی برای ما خواهد گفت. مثل هر روز با شنیدن موسیقی با انتخاب بردی و افشین هم بخش دوم صبحانه با خبر رو به پایان میبریم. اگر شما هم به صفحه فیسبوک رادیو فردا برید میبینید که تعداد کسانی که این سفر رو دنبال میکنن از مرز 1,400,000 نفر هم گذشته. شما هم میتونید این سفر رو دنبال کنید و در مورد موضوعات مختلف در اونجا اظهار نظر کنید.
اینجا همه همو میبینن.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
ترکیه به عنوان کشور مصرف کننده نفت و گاز در تنگنای دو متحد منطقه‌ای یعنی ایران و روسیه قرار گرفته و در صدد به ترتیبی از این فشارها خارج بشه. روسیه بعد از سقوط جت جنگیش توسط ترکیه در روابط خودش با این کشور تجدید نظر کرده و ایران هم به عنوان متحد روسیه از پافشاری ترکیه در مورد حذف بشار اسد از افق سیاسی سوریه ناراضیه و به همین دلیل تحت پوشش همدلی با روسیه در روابط خود با ترکیه محدودیت‌های زیاد را اعمال میکنه. در نتیجه وضعیت آشفته‌ای به وجود اومده که پای دیگر بازیگران منطقه‌ای مثل عربستان سعودی و اسرائیل رو هم به میدان کشیده. با جلیل روشندل استاد علوم سیاسی در آمریکا از طریق اسکایپ در مورد معمای روابط خارجی ایران با کشورهای منطقه‌ای و منازعه سوریه گفتگو میکنیم. آقای روشندل، ارزیابی شما از گره‌ای که در روابط بین این کشورها پدید اومده چه هست؟
گره‌ای که ایجاد شده همونطور که شما هم اشاره کردید خیلی از کشورها رو به نوعی کشونده در داخل چیزی که شباهت به یک پرتگاه بسیار خطرناک امنیتی داره برای همه کشورها. ایران علاقه نداره که ترکیه به رقیب دیگر منطقه‌ایش یعنی عربستان سعودی نزدیک بشه، از اون طرف اسرائیل که رابطه سنتی خوبی با ترکیه داشته این زمینه رو مناسب میبینه که به ترکیه نزدیک بشه. حتی اخیراً شایع بود که پیشنهاد کرده که گازی رو که ایران و ترکیه با اشکال دارن به ترکیه، ایران و روسیه در واقع با اشکال میخوان به ترکیه بدن، برای ترکیه تامین بکنه، اما ظاهراً این معامله صورت نگرفته. از طرف دیگه مسئله این هستش که ایران با یه دست پیش میکشه، به قول معروف با پای دیگه پس میزنه. اخیراً سفیر ایران در ترکیه همین دیروز اعلام کرده که آقای روحانی قرار هستش که به ترکیه سفر بکنه و در مقابل احمد داوودوغلو هم قراره که به ایران مسافرت بکنه. هیچ معلوم نیست که در این شرایط چجور این روابط رو بتونن اینا تنظیم بکنن، به خصوص که وقایع روزمره داره اوضاع رو به سوی وخامت پیش میبره.
با همه اینها روشندلا، ما ترکیه میتونه از اهرام پایگاه اینجرلی که خودش استفاده کنه و احتمال اعزام نیروهای سعودی به این پایگاه هم در حال قوت گرفتنه.
همینطور ما هم در این مورد به اصطلاح خبرهای میشنویم، ولی قضیه اینجرلیک به این سادگی ها نیست، به دلیل اینکه درسته که پایگاه اینجرلیک در اختیار ترکیه هست، ولی استفاده از پایگاه اینجرلیک یعنی استفاده از پایگاه ناتو علیه یک هدفی مثل سوریه دو تا سوال رو مطرح میکنه که آیا ناتو حاضر حمایت بکنه از ترکیه که با قوای ترکیه و عربستان سعودی وارد جنگی علیه یک هدفی باشه که مورد تایید ناتو نیست. در این صورت ممکنه که ناتو از ترکیه اگر مورد حمله واقع نشده باشه دفاع نکنه و ترکیه داره ریسک بزرگی میکنه. از این گذشته وارد کردن عربستان سعودی در یک جنگی در بر علیه سوریه ممکنه برای ترکیه موقتا یک اعتبار ایجاد بکنه، ولی در دراز مدت ممکنه که دوباره دشمنی های ایران رو برانگیزانه و این خیلی بسیار پیچیده تر میکنه قضایا رو.
اما آقای روشندل، چرا روسیه از رویارویی مستقیم با داعش طفره میره و اصولا جنگ مستقیم علیه داعش چه تبعاتی برای آینده سوریه و روابط بین این کشورها خواهد داشت؟
در تمام مدتی که روسیه عملیات ضد به اصطلاح داعش رو به ظاهر مطرح کرده، عملا فقط مخالفین بشار اسد رو هدف قرار داده یا اکثر حملات در مورد اونها بوده، به دلیل اینکه هدف روسیه این استش که یک کشوری به نام سوریه روی پای خودش بیسته و اون وقت بتونه در عمل بخشی از عملیات ضد داعش رو ارتش سوریه هم واردش بشه، برای اینکه این نبرد بر علیه داعش در حقیقت بسیار وسیع‌تر از اون است که روسیه به تنهایی بتونه اون رو به خاتمه برسونه، کما اینکه می‌بینیم که ائتلاف غربی ها هم نتونسته این رو تمام بکنه. از طرف دیگه روسیه یک نگرانی‌های برای مسلمان‌های داخل خاک روسیه داره که اگر یک جنگ تمام عیار بر علیه داعش رو اداره بکنه، اون وقت ممکنه که در داخل خود روسیه توسط داعشی‌ها و یا عناصر وابسته به داعش مورد تلافی واقع بشه.
آقای روشندل، از اطلاعاتی که در اختیارمون قرار دادید سپاسگزارم.
خواهش می‌کنم.
و یک بار دیگه نوبت میرسه به صدای شما و نظراتتون در مورد مسائل مختلف.
Happy Valentine's Day. روز شاد دوست داشتن و دوستی رو به همه هموطنهای عزیزم از صمیم قلب شاد باش میگم. دوست داشتن و جشن میگیرم و عزت میذارم که روحیه ها شاد باشه تا غمگین و افسرده.
اگر در این انتخابات شرکت کنید، ضریب قدرت چونه زنی نظام رو در معادلات سیاسی بین المللی بالا میبرید.
اگر آقای خامنه ای به قدر یک سر جو انصاف داشت، خودش میگفت که به سر صندوقهای رای نروید. برای چه آخر بروند؟ چه کار کرده این آقای خامنه ای برای این ملت که پای صندوق های رای بروند؟ آقای روحانی، مشکل ما بیکاری و اعتیاد است. لطفاً به آن رسیدگی فرمایید. و در ضمن این انتخاباتی که برگزار میکنید انتخابات خودی هاست. مردم را به خودی و غیر خودی تقسیم کردند. اونان که رانت و نفتی میخورند، قاچاق سیگار میکنند یا به قول آقای احمدی نژاد برادران قاچاقچی هستند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در روزهای سالگرد انقلاب اسلامی، نمایش در خواب دیگران که در تالار شمس به صحنه رفته بحث‌انگیز شده و برخی رسانه‌های اصولگرا از برداشت این نمایش از انقلاب اسلامی سال 57 انتقاد کردند. همراه هستیم با فرج سرکوهی، تحلیلگر فرهنگی از آلمان که از طریق اسکایپ با ماست. آقای سرکوهی، از جزئیات این نمایش برای ما میگید؟
نمایش رو نادر برهانی مرند نوشته و کارگردانی میکنه و در تالار شمس به صحنه رفته. نمایش 4 تا شخصیت داره، 3 مرد و 1 زن. در واقع یک خانواده هستن اینا که در 3 مقطع تاریخی، یعنی در 28 مرداد 32 که کودتا شد علیه دکتر مصدق، در انقلاب 57 که خب هممون میدونیم ماجراشو، و در اعتراضات به تقلب در انتخابات در سال 88 که بعداً به جنبش سبز معروف شد، سرنوشت این خانواده در این 3 مقطع یا در واقع میتونیم بگیم بررسی میشه و هر 3 مقطع با هم در واقع یک شباهت هایی دارن. حالا این خانواده تشکیل شده از یک پدر بزرگ که به بیماری آلزایمر دچار هستش و گاهی فراموش میکنه، دوران پهلوی رو با دوران قاجاری یکی میگیره. مادری است به نام عصمت که در حال نگارش یک رمان هست، راوی داستان هم هست و به اصطلاح رمان رو میخونه. رضا پسر اونها که کارمند رادیو هست، در کودتای 28 مرداد هم بوده و حالا میترسه از حراست، حالا یعنی بعد از انقلاب از حراست میترسه، حراست اون رو تهدید میکنه. و مهیار پسر این رضا که در واقع در زمان انقلاب سرباز بوده و حالا میخواد به آمریکا مهاجرت بکنه مثل خیلی از جوانهای دیگه، و بعد ماجرای درگیری های میدان هفت تیر و درگیری های کالج پیش میاد و نمایش بر اساس این شکل میگیره.
آیه سرکوی، نمایش ماهی سیاه کوچولو هم بر اساس کتاب صمد بهرنگی به صحنه رفته. از این نمایش چه خبرهایی منتشر شده؟
خب به رغم همه به اصطلاح مخالفت هایی که با این کتاب صمد بهرنگی کردن، به هر حال ماهی سیاه کوچولو در تاریخ فرهنگ ایران جا افتاده. کتابی است که هم در دهه 40 در زمان نگارشش تأثیری بسیار گذاشتن. تنها کتابی است که جایزه معتبر بولونیا رو که میگن نوبل به اصطلاح ادبیات کودکانه دریافت کرد، از تنها کتاب ایرانی منظورم هستش. و بعدم خب هنوز هم حیات داره و خونده میشه و مطرح هستش. این کتاب گاردین هم چند مدت پیشونو به عنوان یکی از کتاب‌های سال انتخاب کرد. حالا بر اساس این ماهی سیاه کوچولو که اغلب همه خوندن، مهداد خامنه‌ای نمایشی نوشته، خودش هم کارگردانی میکنه. این برای اولین بار در نروژ به صحنه رفت و حالا به زبان البته نروژی و حالا به زبان فارسی این نمایش به صحنه رفته در خانه موزه استاد عزت الله انتظامی.
آقای سرکوهی، نمایشنامه خروس که در تماشاخانه داب صحنه رفته چه داستانی رو روایت میکنه؟
سارا کریمیان اقبال این نمایش رو کارگردانی میکنه. نمایش نوشته محمد رحمانیان هستش. در قبلا در 16 اون جشنواره تئاتر دانشگاهی تندیس بهترین بازیگر زن، بهترین موسیقی، طراحی صحنه و لباس رو برنده شد. نمایش به یک موضوعی میپردازه که بسیار پرداختن و در واقع میتونیم بگیم نویسنده کار مهمی نکرده. موضوع جنگ افغانستان هست و طالبان و اون به اصطلاح موقعیت زنان، یعنی ستمی که بر زنان میره در جنگ.
سپاسگزارم آقای سرکوهی از اینکه همراه ما بودید.
منم از شما متشکرم.
در ادامه صبحانه با خبر امروز یک شنبه 25 بهمن ماه، یک بار دیگه همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده تا نگاهی کنیم به روزنامه‌های شهرستان‌ها. آقای رفیع‌زاده، اگر موافق باشید از صفحه اول چند روزنامه آغاز کنیم.
روزنامه 19 ایده که در قم منتشر میشه امروز در تیتر یک اظهارات آقای علی لاریجانی کاندیدای قم در انتخابات مجلس شورای اسلامی رو منتشر کرده. از قول ایشون نوشته که اصولگرای مستقل هستم و در انتخابات هفتم اسفند ماه ائتلافی با هیچ کدوم از طیف‌ها و جناح‌های سیاسی نخواهم داشت. از قول آقای حسین نوری همدانی از مراجع مستقل در قم هم روزنامه 19 ایده نوشته که حل مشکل بیکاری و گرانی نیازمند تلاش مسئولان دولت است. روزنامه سیستان و بلوچستان در تیتر یکی خودش اظهارات نماینده شرکت ساخت و توسعه حمل و نقل رو درباره پیشرفت 26% خط آهن شاهبهار به ایران شهر منتشر کرده. عکسی که این روزنامه مربوط است به گزارشی درباره استقبال از برگزاری جشنواره فیلم فجر در شهر زاهدان که همزمان با تهران برگزار شده. روزنامه کرمان امروز در تیتر یکی خودش از برگزاری نشست زنان و انقلاب در کرمان خبر داده و اظهارات برخی از چهره‌های سیاسی و اجتماعی کرمان رو درباره نقش زنان در مشارکت سیاسی منتشر کرده، از جمله اظهارات زهره سالاری رو که کاندیدای اول اصلاح طلبان در شهر کرمان هست. عکسی که این روزنامه مربوط است به گفتگویی با پرستار نمونه کرمان. و روزنامه خراسان رضوی در تیتر یکی خودش خبر داده که نهادها و ارگانهای حقوقی همچنان متصرفان ارتفاعات جنوب مشهد هستند. عکسی که این روزنامه مربوط است به جدال غول‌پیکرها خودروهای دو دیفرانسیل که در مشهد مسابقه‌ای براشون برگزار شده.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه کارون گزارشی داره درباره آرایش انتخاباتی در استان خوزستان. روایت این روزنامه از تحولات انتخاباتی در این استان چه هست؟
بله، این روزنامه گفتگوی مفصلی داره در شماره تازه خودش با آقای جابر موسوی رئیس شورای هماهنگی احزاب اصلاح طلب در استان خوزستان هست. ایشون گفته که با توجه به اینکه اکثر قومیت‌هایی که در استان خوزستان هستند حامی اصلاح طلبان هستند و در مواردی که در انتخابات شرکت می‌کنند رأیشون به سبد اصلاحات وارد میشه، در انتخابات هفتم اسفند ما هم احتمال تکرار این وضعیت هست. در این حال ایشون گفته به رغم رد صلاحیت‌های گسترده برنامه های اصلاح طلبان در خوزستان طوری بوده که تونستن کاندیداهایی رو در حوزه‌های انتخابی مختلف این استان معرفی کنن.
و همشهری کردستان از ناکامی نهادهای مسئول در کاهش آمار تصادفات رانندگی در استان کردستان گزارش داده. چه نکاتی در این گزارش بیان شده؟
همشهری کردستان از قول مدیر کل راه و شهرسازی استان کردستان نوشته که در 8 ماه نخست سال جاری 17% قربانیان تصادفات رانندگی نسبت به سال گذشته افزایش داشتن و در حالی که برنامه‌ریزی شده بود نهادهای مسئول مثل نیروی انتظامی خود اداره راه و شهرسازی و همچنین هلال احمر و فوریت‌های پزشکی کاهش بدن، شمار قربانیان تصادفات رانندگی رو در عمل نتیجه‌ای نگرفتن و این ماجرا برعکس شده و افزایش داشت شمار قربانیان تصادفات رانندگی.
روزنامه خراسان جنوبی هم از وجود آمار پنهان بیکاری در این استان خبر داده. ماجرای این آمار بیکاری چیه؟
روزنامه خراسان جنوبی در این گزارش نوشته که مقام‌های اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی اعلام می‌کنند که هیچ آماری از نرخ بیکاری در این استان ندارند. حتی مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی به این روزنامه گفته که ما نتونستیم آماری از بیکاری فراهم کنیم و در اختیار این روزنامه یا در اختیار مراکز قرار بدیم. آخرین آمار به نوشته این روزنامه مربوط است به سال 90 که تعداد شاغلان 229,000 و تعداد بیکاران رو 18,000 نفر اعلام کرد بود. اما روزنامه خراسان جنوبی نوشته در عمل رشد بیکاری پنهان در خراسان جنوبی طی یکی دو سال گذشته تداوم داشته.
روزنامه شهرآرا هم گزارش داره از برخورد اتوبوس با عابر پیاده در مشهد. روایت این روزنامه از این سانحه چگونه است؟
این سانحه به نوشته روزنامه شهرآرا روز سه‌شنبه 20 بهمن ماه رخ داده در پایانی آزادی اتوبوس‌های شرکت واحد مشهد که یک جوان 20 ساله بر اثر تصادفی که با یک اتوبوس انجام داده جان خودش رو از دست داده. مدیر عامل اتوبوسرانی مشهد گفته که در این ماجرا هم راننده اتوبوس و هم عابر پیاده مقصر بودند، در حالی که به نوشته شهرآرا اتوبوس مربوطه دنده عقب گرفته و این جوان 20 ساله رو در پایانی اتوبوس‌های مشهد زیر گرفته و جانش رو هم ایشون از دست داد.
و اجرای اولین خط عابر پیاده سه بعدی در شهر قم یکی از عناوین روزنامه 19 دی هست. جزئیات بیشتر این خبر رو برای ما میگید؟
بله، به نوشته روزنامه 19 دی شهرداری منطقه یک قم برای اولین بار اجرای خط عابر پیاده سه بعدی رو در قم آغاز کرده. نمونه ای از این خط عابر رو هم در تصویری که روزنامه 19 دی منتشر کرده مشاهده میشه. مقام های شهرداری منطقه یک قم گفتن که ما برای افزایش ایمنی بیشتر برای عابران پیاده از این روش استفاده کردیم.
آقای رفیع‌زاده، از همراهیتون با صبحانه با خبر امروز سپاسگزارم.
خیلی متشکرم.
خب، بریا افشین و جشنواره موسیقی فجر رو بیشتر از این منتظر نگذاریم و همراهشون بشیم.
پیش از اینکه مروری کنم بر اجراهای امروز، باید از این بگم که دیروز رسانه‌های ایرانی درباره این توضیح دادند که چرا ترکیب تریو یروان به هنگام اجرای جمعه شب در جشنواره موسیقی فجر به یک بار تغییر کرد. اینجور که به نظر میاد نوازنده ویولون این گروه سه نفره از پایتخت ارمنستان، وارها بارساندیان، درست پیش از این اجرا گرفتار یک حادثه رانندگی شد و به جای او یک نوازنده فلوت در ترکیب این تریو یا گروه سه نفره قرار گرفت. امروز ساعت 6:15 بعد از ظهر در تالار رودکی ارکستر فیلارمونیک کردستان به رهبری مهدی احمدی اجرا داره. این ارکستر قطعاتی از موسیقی کلاسیک غربی و قطعاتی برگرفته از موسیقی سرزمین کردستان را اجرا میکنه. در این اجرا ارسلان کامکار نوازنده شناخته شده و برجسته ویولون قرار ارکستر فیلارمونیک کردستان رو به عنوان کنسرت مایستر همراهی کنه. ارکستر فیلارمونیک کردستان از 10 سال پیش فعالیتش رو در شهر سنندج آغاز کرده. برای بار اول بعد از 14 سال که از انتشار اثر برجسته موسیقایی سیر میگذره، مجموعه قطعات این آلبوم امروز از ساعت 6:15 بعد از ظهر در تالار وحدت اجرا خواهد شد. اثری ساخته کریستوف رضایی و مسعود شعاری. این دو هنرمند رو در اجرای این اثر پیشگام در موسیقی تلفیقی ایرانی ارکستر سمفونیک تهران به رهبری بردیا کیارست در اجرای امروز همراهی خواهد کرد. رافائل میناسکانیان، هنرمند کهنه‌کار و نامدار ایرانی، در اجرای نوبت دوم در تالار وحدت به روی صحنه میره، اجرایی که از ساعت 9 شب آغاز میشه. آقای میناسکانیان آذر ماه امسال 74 ساله شده. او یک نوازنده و مدرس ساز پیانوست و اولین است که رسیتال پیانوی او از تلویزیون ملی ایران پخش شده. در سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران، پرواز همای به همراه گروهش مستان در 2 نوبت امشب اجرا داره. اولی از ساعت 6:15 بعد از ظهر آغاز میشه و دومی از ساعت 9 شب. پرواز همای آهنگساز، خواننده و نوازنده است 36 ساله که آثارش آمیخته است از فضای موسیقی پاپ کلاسیک ایرانی، موسیقی ردیفی و دستگاهی و موسیقی محلی و نواحی ایرانی. که سرمست و پریشانیم شوید سر به خدا از من دیوانه تو دیوانه تری سنم آزال به پریشان تو راشان من همشن مست و پریشان. در فرهنگ سرای ارسباران تهران نوبت اول اجراها امروز از ساعت 6:15 آغاز میشه و در این نوبت گروه دگردیس از جمله دو گروهی است که به روی صحنه میره. گروهی به سرکردگی فرشاد رمضانی، از چهره های شناخته شده و خوشنام در عرصه موسیقی راک ایرانی. آقای رمضانی نوازنده بیس، مهندس صدا، تنظیم کننده و تهیه کننده موسیقی و آهنگساز و خواننده است و مدیر چندین استودیوی ضبط موسیقی در تهران. در طی سالیان اخیر چهره‌های بسیاری از عرصه موسیقی راک با او همکاری داشتند. در یکی دیگه از اجراهای نوبت اول کنسرت های امشب در فرهنگسرای ارسباران، گروه تندر به روی صحنه میره، گروهی که موسیقیش در فضای کانتری راکه. اردوان انزابی پور از چهره های پرکار موسیقی راک ایرانی گروه تندر رو در انتهای دهه 70 خورشیدی شکل داده، اما این گروه از انتهای دهه 80 بود که فعالیتش رو جدی‌تر دنبال کرده، درست از وقتی که آقای انزابی پور به جای فعالیت در ترکیب گروه‌های دیگه تمرکزش رو بر روی گروه تندر گذاشت. نوبت دوم اجراها در فرهنگسرای ارسباران از ساعت 9 شب شروع میشه. گروه بمرانی، یک گروه جوان، در این نوبت اجرا داره. بمرانی 6-7 سالی است فعاله و تا به حال 2 آلبوم غیر رسمی به علاوه 2 آلبوم رسمی رو منتشر کرده و موسیقیش یک جور پاپ تجربیه که در اون از عناصری از سبکای مختلف بهره میگیره، سبکایی چون جاز و بلوز و همینطور از موسیقی ملل دیگه.
خورشیدو دزدیدم، خورشیدو دزدیدم، فقط واسه تو گذاشتم تو جیبم، تا بزنم به موها فردا، بزنم به موها، خورشیدو دزدیدم فردا میزنم به موها.
در نوبت دوم اجراهای امشب فرهنگسرای ارسباران، شهریار مسرور و گروهش هم به روی صحنه میرند. شهریار مسرور از جمله چهره‌هایی است که طرفداران خاص خودش رو در حلقه اهالی موسیقی مستقل ایرانی داره. او خواننده، آهنگساز و نوازنده است که 7 سال پیش آلبومی رو به اسم گاهی وقتا منتشر کرده بود و در انتهای دهه 70 خورشیدی به عنوان ترانه‌سرا و خواننده همکاری کرده بود با بهمن سپهری شکیبا، آهنگساز آهنگ‌های اصلی برای فیلم موزیکال بهشت از آن تو.
زیر این سقف خراب و پشت این درهای بسته، فقط گرمای تو مونده توی این قلب شکسته، توی جنگل فلز سمت قوهای شهر، بیا دستم و بگیر منو از اینجا ببر.
در آخر اعتراف میکنم اگر خودم تهران بودم و میتونستم بلیت بگیرم، حتما انتخابم در بین اجراهای امشب اجرای شجاعت حسین خان بود، اجرایی که در برج میلاد تهران از ساعت 9 شب آغاز میشه. این هنرمند پرآوازه بین المللی اهل هند، مردی 55 ساله که یک آهنگساز و نوازنده چیره دست ساز سیتاره و گاهی هم آواز میخونه و بسیاری در ایران آقای شجاعت حسین خان رو به واسطه همکاری های نزدیکش با کیهان کلهر، هنرمند برجسته ایرانی میشناسند.
صبح دیگر رو هم به پایان رسوندیم. یک ساعت با صبحانه با خبر همراه شما بودیم تا با هم روزی نو رو آغاز کنیم. آرزو میکنم که روزی سرشار از شادمانی و مهر رو پیش رو داشته باشید. تا صبح دیگر و سلامی دیگر، پاینده باشید و شادمانی.